أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين کتاب خلع و مبارات رو شروع کردند. در مسئله اول شرح دادن معنای لغویش رو و بعد هم معنای شرعی و اصطلاحیش رو و بعد هم تفاوت بین خلع و مبارات، اینا در مسئله اول گفتگو شد و گفتیم یدل علی شرعیته و تشریعه، هم اجماع هم کتاب قرآن مجید و هم روایات متعدد که نمونه ای از روایاتش رو دیروز به عرض رسوندیم. مسئله دوم از ظاهر وقوع الخلع بکل من لفظ الخلع و طلاق مجردن کل منهما عن الاخر او منزمن، در مورد صیغه خلع بالاخره ایقاع نیاز به صیغه داره، لفظ دال علیه ممکنه با لفظ خلع انجام بشه، خلعت و که علا کذا، یا با لفظ طلاق انجام بشه، طلقت و که علا کذا. طلقت و کش مطلق نیست، بر در مقابل اون عوضی که داده علا کذا. هر دو ممکنه، ممکنه منزمن هم بشود، هم بگوید طلقت خلعت که علا کذا فانت طالق کذا فانت طالق کذا، هر دو باشه، هم صیغه و کلمه خلع و هم کلمه طلاق، هر دو. البته به تعبیر حاشیه مرحوم آیگل پایگانی بر وسیله، منزمنش مورد وفاق، صحته منزمن مورد وفاق، بله. اما آیا لازمه یا نه لازم نیست؟ در مورد این که نه میشه جدایی آورد، به کل متن اول من لفظ الخلع و طلاق مجردن کل منهما عن الاخر او منزمن، منزمنش مورد وفاق اشکالی نداره، اما مجردنش چی؟ یکی یا بگوید انت طالقون علا کذا، مقیدش کند به اون عوضی که بخشیده، یا بگوید خلعتو که علا کذا، هر دوش میشه مجردن یکی از دیگری. یدل علی ذلک روایت زراره عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، روایت پنج چهارم باب چهارم کتاب الخلع و المبارات، تکرارن ده سه در دو جا نقل شده به دو مناسبت. قال لا یکون الخلع حتی تقول، زن غضبناک باشه و خواسته باشه طلاق رو و بگوید لا اطیع لک امرا ولا ابر لک قسما ولا اقیم لک حدا فخذ منی و طلقنی، اینجور پول اینجور چیز از من بگیر و من رو طلاق بده. این ابتدا باید از زن شروع شود، به هبه چیزی به شوهرش در حقیقت معاوضه عوضن ان طلاق شوهر لا یکون خلع الا بعد از این مقدمه، این مقدمش باید باشه. فاذا قالت ذالک، وقتی زن این چنین گفت، فقط حل له ان یخلع بما تراضی علیه من قلیل او کثیر. حالا جایزه، حل له، برای این شوهر، این که اون زن را خلع کند، ببرد، کنار بگذارد، در مقابل اونی که تراضی علیه من قلیل او کثیر، حالا اون مبلغی رو که زن میگه کم یا زیاد، وقتی ترازی شد شوهر به اون مبلغ ساخت که زن رو طلاق بدهد، حالا میشه خلع. این روایت 5-4 کتاب الخلع و المبارات. ولا یکون ذالک الا عند سلطان فاذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غير ان يسمى طلاقا. همون خلع کافیه، و وقتی که این چنین شد، بله، بدونی که طلاق باشه. این روایت. روایت دیگر صحیحه حلبی که دیروز خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 4:3، عدت المختلعه، عدت المطلقه و خلعها طلاقها و یه تجزی من غیر ان یسمی طلاقا. همون خلع کافیه بدون اینکه کلمه طلاق رو به کار ببره، نیازی نیست. توهمی که در روات بوده، دیروز عرض کردیم، شاید اشاره کردیم، یادم نیست، اینه که چون در اصل بحث طلاق تکیه رو اینه که باید انت طالق گفته بشود، حتما با این لفظ این گفتگو در بین روات بوده، که حالا در خول هم خلعتها گفت، خلعتوکه گفت، آیا طلاقم لازمه؟ انت طالقم لازمه یا لازم نیست؟ امام میگه نه، این لازم نیست. فاذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غیر ان یسمی طلاقا. کلمه طلاق لازم نیست اسم برده بشه. بله، صحیحه حلبی هم همینو گفت، فرمود و هی تجزی من غیر ان یسمی طلاقا، لازم نیست کلمه طلاق رو بیاره. همچنین صحیحه سلیمان ابن خالد، روایت 8:3، قال قلت ارعیت ان هو طلقها بعد ما خلعها ایجوز علیها ذلک، ایجوز علیها، حالا بعد از خلع طلاقم داد، حالا این طلاقم گذراست، مؤثره؟ قال، امام فرمود ولم یطلقها وقد شفاه الخلع. همون خلع کفایت کرد دیگه، یطلقها برای چی؟ بعد امام فرمود ولو کان الامر الینا لم نجز طلاقا، اگر امر با ما بود ما هیچ طلاقی را اکتفا بهش نمی کردیم، تجویز نمی کردیم، گذرا نمی دانستیم. یعنی چی؟ این جمله معناش چیه؟ بله، در اون زمان طلاقی که در بین مردم اون زمان رایج بود، مردم اون زمان کیا بودن؟ همه اهل تسنن، شیعه توشون نادر بود. زمان امام باقر سلام الله علیه کم بود، ولذا طلاق اونها شاهد نداشت. امام فرمود اگر من بودم دست ما بود این طلاقا را هیچ کدوم درست نمیدونستیم، هیچ کدوم درست نمیدونستیم. بله، چون شرایطش را نداشت یا شرایط دیگری را که مورد اختلاف بین عامه و خاصه است. شیعه میگه حتما باید فی طهر من غیر جماع، باید اینجوری باشه. نبود مثلا، امام میفرماید این چنی، ولی خلع کافیه، فقط کفاه الخلع. روایت دیگر صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که باز دیروز خونده شد، روایت 9 باب 3، سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تباری زوجها او تختلع منه به شهادت شاهدین علا طهر من غیر جماع. همه شرایط طلاق شیعه را دارد، هل تبین منه بذالک، به همین مبارات یا خلع با شهادت شاهدین و علا طهر من غیر جماع ازش جدا میشه یا نه نیاز به این داره که صیغه طلاق رو هم بخواند؟ او تکون امرأته ما لم یتبعها به طلاقین، تا وقتی که طلاق نداده زنشه. امام فرمود نه، فقال تبین من، مورد سوال به همون خلع و مبارات تبین من، و انشاءت زن اگر بخواد نسبت به اون فدیهی که داده برگرده میتونه، و انشاءت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت، میتونه برگرده. فقلت فانه قد روی لنا انها لا تبین من حتی یتبعها به طلاق، باید پشتش بگه انت طالق. قال لیس ذلک اذا خلع، فقلت تکرار تبین من با همون خلع جدا میشه؟ قال نعم. اینا همه داله بر این که همون صیغه خلع کافیه، نیاز به طلاق نداره. روایات دیگه هم مشابه اینها که لابلای بحثای آینده بالمناسبه ذکر خواهد شد. اونها در مقابل همه اینها یه روایت داریم که موجب گفتگو شده، روایت موسی بن بکر، روایت 1 باب 3، عن الکاظم علیه السلام قال قال علی علیه السلام المختلع یتبعها طلاق ما دام فی العده. المختلعه یتبعها الطلاق ما دام فی العده. این یه روایته. یک سه، همین روایت به یک سند دیگر هم نقل شده که در اون سند نقل میشه پنج باب سه از علی ابن حسن اونجا نقل شده. اینی که خوندیم روایت موسی بن بکر خب معارضه با روایات گذشته است، ظاهرش اینی که در خلع باید لفظ طلاق، صیغه طلاق هم باشد، ما دام فی العده. یعنی چه این روایت؟ این روایت اولا ضعیف السند به خود موسی بن بکر، ضعیفون. ثانیا معرض عنه اصحابه، که باید در عده حتما طلاق واقع بشه، کسی با این قید فتوا نداده. اگر میگید خل کافی نیست و طلاق لازمه، هیچی، در عده هم نباشه، در یه طور دیگه هم باشه، باید طلاق اجرا بشه. این فتوا که حتما باید این طلاق در همون عده باشه، اینو نداریم از کسی، ولذا روایت مورد اعراضه. بله، بعضی ها حمل کردن برای این که مقصود اینه که اگر این خلع زن برگشت به اون مبلغی که داده، طلاق میشه رجعی، مرد رجوع کرد، اون وقت میتواند مادامی که در عده هست و خارج نشده، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، مرد دو مرتبه او رو طلاق بده. این میشه یه طلاق جدید، یتبعها الطلاق ما دام فی العده. حمله بر این معنا کردن، ولو یه مقدار این حمل فکر میکنیم بعیدون. صاحب جواهر من العجب این روایت رو مبنای فتوای خودش قرار داده، معذرت میخوام، صاحب وسائل، در وسائل این باب، باب سوم، این روایت رو مبنا قرار داده. همه روایات دیگر رو که قبلا خوندیم به قرینه این روایت حمله بر تقیه کرده، که از عجائب بحث وسائل. قرینش هم در حمله بر تقیهش این جمله‌ای که در روایت زراره واقع شده بود، ولا یکون ذلک الا عند سلطان، که این قرینه است بر این که همه اینها تقیتاً گفته شده. نه، این قرینیت نداره. عند سلطانین برای اینه که در این قضیه خلع فرض اینه یه نوع محافظه ای هم هست. حالا طبق اون روایتی که قبلا خوندیم، صداقش رو برگردون. صداقش چی بود؟ یه باغچه، یه باغ. خب این باید یه جایی ثبت بشه. طبق این طلاق خل داد، مالک باغ شد عند الله، ولی سند نداره روش، به چه دردش میخوره؟ این عند سلطان و امثال اینا تو این روایت، اینو نمیشه روش تکیه کرد، گفت پس همه این روایت ها تقییتا گفته شده. نه این یه واقعیتیه، معاوضه داری میکنی، این معاوضه باید جای ثبت بشه. زن تو طلاق دادی بینک و بین الله برات حرام شد، چیزی هم به دندونت گیر نکرد، این که خسارت دنیا و آخره شدی. نه، باید یه جایی باشه که این ثبت بشه. حالا حالا همه جا اینطوره، زن هزار دینار، حالا صداق یا چیزی دیگه، پلوش جمعه، نه معمولا یه چیزی بوده، باقی باغچه‌ای مزرعه‌ای ملکی یه چیزی بوده، معمولا زن این اندازه که موجودی نقدی نداره. اگه موجودی نقدی داشت شوهره قبلا ازش خورده بود، نوبت نمی‌رسید به اینجا. بنابراین نه، هیچ قرینه‌ای بر این که این روایات حمل بر تقیه بشود نداریم. روایات هم زیاد، مقابلش هم همین یه روایته که با این سند ضعیفون.
بله.
خب دو تا شاهد باید بیاد بره دادگاه، شاهده اینم بیان شهادت بدن. حالا اومدن دادن ها؟ معلوم نیست. بعد در این حال بیان صاحب وسائل که بخواد همه اونا را حمله بر تقیه بکنه، نه، قابل پذیرش نیست. ولی نقل شده از شیخ طوسی که شیخ فرموده لا یقع حتی یتبع بالطلاق، نه خلع با خلع تو امثال اینها واقع نمیشه مگر اینکه بعدش صیغه طلاق بیاورد. به دنبال شیخم ابن زهره و ابن ادریس از شیخ تبعیت کردند، همین فتوا رو دادن. بلکه شیخ فرموده خوب مذهب جعفر ابن سماع و الحسن ابن سماع و علی ابن رباط و ابن حذیفه من المتقدمین، اینا هم همین فتوا رو دادن که طلاق میخواد. و مذهب علی ابن الحسن من المتأخرین، متأخرین به زمان شیخ، که قبل از شیخ، الان اصطلاحاً متأخرین را بعد از شیخ میگیم در کلمات علامه و اینا، اما وقتی شیخ میگه متأخرین مال قبل از خودشه، که از نظر اصطلاح فعلی ما اینا همه جزء متقدمینه. و مذهب علی ابن حسن من المتأخرین و اما الباقون من فقها اصحابنا المتقدمین، بقیه اصحاب متقدم ندیدم فتوایی از اونها در این مسئله که این مسئله رو روشن مطرح نکردن. فلست اعرف لهم فتیا فی العمل به، این بیان شیخ طوسی رحمت الله علیه. عرض میکنیم اینی که شیخ فرموده هو و مذهب جعفر ابن سماع و الحسن ابن سماع، اولا مراد از حسن ابن سماع یه واسطه چوشو حسن ابن محمد ابن سماع است. محمدش در کلام شیخ خب معروف حسن ابن سماع گفته میشه. مذهب اونا هست به چه جهت؟ از کجا میگید آقای شیخ؟ چون همین روایت رو نقل کردن، سند همین روایت موسی بن بکر در سندش حسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه ظاهرن این ترتیب تو سند همین روایت و نقل این روایت را دلیل بر فتوای این دو نفر گرفته. نه این دلیل نمیشه اولا. و اما علی ابن حسن ابن فضال معتبرون، اونم تو سند دومه در روایت 5-3 در سند واقع شده، از این نظر که در سند نقل این روایت واقع شده. آیا تو این روایت یا در اون زمان اگر کسی روایتی را شنیده بود نقل می کرد، دلیل بر اینه که خودش بهش فتوا میده؟ خیلی از روایت روایات متعارض رو نقل می کنن، دلیل بر این نیست که خودش بهش فتوا بده این موارد را. علی ابن رباط و ابن حذیفه من پیدا نکردم جایی اینی که مرحوم شیخ به این دو بزرگواری همچین نسبتی میده منشأش چیه، من پیدا نکردم. بگردید ببینید، به ما هم بگید یاد بگیریم. آقای مهدی ابن سماعه که اینجا این روایت رو نقل کرده و شیخ هم بهش نسبت میده، علاوه بر نقل این روایت یه استدلال هم پشتش گذاشته. استدلالش چی؟ میگه قد تقرر عدم و وقوع طلاق به شرطن والخلع من شرطهی ان یقول الرجل ان رجعت فی ما بذرت فانا املک به بزعک. باید یه همچی شرطی توش بیاره و حال این که طلاق نباید در شرط باشه، فینبغی ان لا یقع بهی فرقتون، خلع چون باید چنین شرطی درش باشد این درست نیست، پس باید حتما طلاق بده و به این خلع با این شرط طلاق تبیین جدایی واقع نمی شود. این استدلال هم گذاشته پشتش. ولا یخفا ما فیه من از ضعف، استدلالش پایه‌ای نداره. برای اینکه اولا در خلع شرط نیست که همچی چیزی رو دنبالش بگه، بلکه این یه حکمی است که یترتب علیه، چه بگه چه نگه. بله اگر او برگشت کنه به بذلش، اینم میتونه برگشت کنه به طلاقش، چه بگه چه نگه لازم نیست گفتنش. در فرض لازم بودی هم چیزی رو بگوید در طلاق خلع، بگه که اگه تو برگشتی به خلعت منم کذا، این اشکالی نداره. بعد از وقوع طلاق یه همچین حرفی رو میزنه، منافاتی نداره که با اون خلع فرقه واقع شده باشد. اینی که ایشون میگه که باید اینو بگه، پس در طلاق نباید به شرطن باشه، شرط نکرد الان که این خلع من مشروطون بذالک، نه خلعش بدون شرطه. بله یه شرط بعدی که اگه تو برگردی منم میتونم برگردم، این منافات با وقوع طلاق و خلع نداره. پس این استدلال ایشون هم در این رابطه درست نیست. بنابراین علاوه بر این که اینی که شما گفتید که قد تقرر عدم وقوع طلاق به شرطین والخلع من شرطهی ان یقول الرجل ان رجعت فی ما بزد فانا املک به بزئک، شرطش اینه که بگه، گفتیم نه این شرطش نیست، این حکمیست که یترتب علیه اصلا عدم و اشتراطهی به ذالک. اگر شک کنیم طبق قول شما گفتن همچی شرطی لازمه یا نه، نه اصل عدم اشتراطشه و بدون این هم، بدون این جمله هم به مقتضای اطلاقات و عمومات خلع، خلع واقع می شود، برای اینکه مقتضای عمومات و اطلاقات اینه کل لفظن یدل بر این معنای خلع یکفی فی صیغتهی و وقوعه، و این کفایت میکنه. در این حال در متن وسیله در این مورد احتیاط کردن آیا لازم کلمه طلاقم بیاره یا نه. حالا عبارت وسیله فبعد ما انشأت الزوج بذل الفدية ليخلعها الزوج، وقتی زوجه گفت من اینقدر میدم طلاقم بده، یجوز ان یقول خلعتک على کذا، یجوز او انت مختلعت على کذا، به همین اندازه کفایت کنه. او یتبعه به قوله فانت طالق علا کذا، اینم بگه منظمن به قول مرحوم آقای گلپایگانی این اجماعی یون که درسته اون وقت، لکن مشکل اینجا بس لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترک، که بله حتما این انت طالق هم بدش بیاره، انت طالق الاکذا، ولی بناهن بر روایاتی که خوندیم به نظر ما این احتیاط لازم نیست، بله مستحب احتیاط و الاحتیاط حسنون علا کل حال مستحبون، ولی احتیاط لازم نیست. ظاهرا فقهای زمان هم بیشتر به همین استحباب بله هرچی که باشه منشه احتیاط، احتیاط مستحبون علا کل حال. این تا اینجا عبارت متن وسیله
استحباب آجا و دلیل میخواد نه استحباب هر چیزی دلیل میخواد
کفایه یادته؟ نه کفایه یادته؟ نه نطقای مجلس یادته؟ نه کفایه
جا کفایه؟
بله؟ جا جلد دوم ضمن تنبیهات بحث براءت اونجا میگوید الاحتیاط حسن على كل حال سواء در قبال اصل مثل اصل براءت او الاماره، جایی هم که یک اماره ای هم بر حکمی داریم خلاف احتیاط، الاحتیاط حسنون علا کل حال، یک تنبیه، ظاهرا تنبیه چهارم در مباحث براءت. بله آقا چی آقا؟ قصدش رجا، رجا در عبادات، قصد رجا این همه اگر عروه رو مطالعه کرده باشید، خیلی جاها مرحوم سید فتوای به استحباب میده تو حاشیه مرحوم امام و دیگران، مرحوم آقای حکیم و دیگران، همه میگن یعتابه رجاءن، یعتابه ها رجاءن، قصد رجاء شاید محبوب الهی باشه. سید شاید روی ادله، روی دلیل تسامح در ادله سنن قائل به استحباب شده، شاید. ولی آقایونی که میگن نه، تسامح در ادله سنن به این معنا نیست و معنای روایات تسامح در ادله سنن که انشالله بهش خواهیم رسید در اون بحث، همین رجاعه، بیشتر از رجاع نیست.
آقا در حلال کل مبارا آیا این حلال رجعی وقتی زن به وجدش رجوع کرد؟
بله میشه رجعی، قابل رجوع میشه.
وقتی در حلال کل مبارا زن به وجدش رجوع کرد در عده، آیا این حلال رجعی احتیاج به عقد جدید نیست یا هست؟
رجوع که عقد نمیخواد. وقتی میگیم یسیر و رجعیان
وقتی میتو... خودشا خلق کرد، یعنی زوجیت رو برید.
بله، ولی بر اساس بخشش او. وقتی بخشش برگشت، حالا اینا مسائلی است که دونه 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 نخه، عقد جدیدم نمیخواد، مادام فل عده میتونه رجوع کنه. بله، یه مسئله است، اگر عدش گذشت زن میتونه، ممکنه زن پرو خودش حساب کرده باشه، حالا تو عده چی نمیگم، بعد از عده پولمو پس میگیرم، میتونه؟
نه.
اونجا میگیم نه، دیگه زن حق نداره. اگر به وضعی برسه که مرد نمیتونه رجوع کنه، یعنی عدش گذشته باشه، زنم دیگه حق نداره به اون بذلش برگرده. اینا صبر کنین، مسائل شما که باید آگاه باشی حضرت آقای مهری، همه این مسائل رو بر مردم گفتی؟ بله، خودت که عمل نکردی،
قسمت نشده.
خب این بحث طبق متن وسیله و تحریر تمام. یه بحثی رو در اینجا اضافه میخواییم مطرح کنیم. تو متن وسیله و تحریر رو اینجا بگردید و تا آخر و اینا، این بهش تصریح نشده. آیا در طلاق خلع شهادت شاهدین لازمه یا نه؟ چی میگه آقای مهدی پور؟ بله، حالا دلیلش انشاءالله فردا به عرض میرسونیم، اون وقت بعدم مسئله سوم به یاری خدا.